بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و توفیقی میدونم برای خودم که خدمت شما اساتید معظم و سروران گرامی برسیم و عرض ادب بکنیم. عاشورا و پروژه های عاشورایی تا چه میزان خردمندانه اند و به چه معنا، و همینطور آرمان خواهی کربلایی و عاشورایی تا اونجا که یک فعل انسانی به دلیلش برمیگرده نه به علت، نه فقط به علت، تا چه حد منطقی است و موجهه. و همینطور این سوال که با توجه به اینکه جهانبینی دینی، هستی شناسی و انتولوژی دینی و از جمله اسلامی هم در قرآن و هم در لسان حکما و عرفا اسلامی یه جهانبینی عشقیه که حالا توضیح خواهم داد به چه معنا، و کل هستی رو به شکل طبقات طولی عقل و طبقات طولی عشق ترسیم میکنند هم در عرفان نظری و هم در حکمت، و در قرآن و سنت هم به شکل دیگری، نه با این ادبیات و الفاظ و مفاهیم، بلکه به شکل جامعتر و عمیق‌تری و از جهاتی هم شاید متفاوت با این، باز رابطه انسان و خدا رو یا رابطه مبتنی بر عشق و رضایت دو طرف از هم بیان میکنن. یعنی قرآن هم در مورد رابطه خدا با انسان دنبال رابطه یحبون الله و یحبهم هست، تعبیری که در قرآن کریم در مورد محبت دو طرفه بین انسان و خدا آمده، رابطه عشق متقابل انسان و خدا، یعنی رضایت متقابل، رضی الله عنهم و رضوا عنه. با توجه به این تفسیر عاشقانه و عشق محور از حیات و زندگی، نسبت این عشق با مسئله مرگ و مطالبه مرگ و با خون و خشونت، همچنان که در کربلا در اوج خودش مشاهده کردیم، چجوری تصویر میشه و تفسیر منطقی میشه. یه سری گزاره‌های غلط و مشهور راجع به عاشورا و راجع به پروژه های عاشورایی در طول تاریخ تو اذهان عمومی در افواه عمومی هست و تلقی مثبتی هم ازش میشه. ما اول حسابمون رو با بعضی از این گزاره‌ها روشن بکنیم. توضیح منطقی شهادت یا توضیح منطق شهادت تو این جهانبینی چجوری ترسیم میشه؟ چرا جهاد در راه خدا منطقی است؟ چرا شهادت طلبی و ایمان ورزی از راه دور زدن معرفت و تعطیل عقل، فرار از خرد ورزی نباید تلقی بشه؟ و بنابراین این تصویر که هم توی اشعار گاهی گفته میشه که اگر معنی حقیقیش مورد نظر باشه نه معنی مجازیش، ما اینجا میخوایم در برابرش موضع بگیریم، و هم توی بعضی تحلیل های راجع به عاشورا و محرم و امام حسین که برای عاشورایی شدن عبور از عقل لازم بود، فقط عشقی که از پس عقل برمیاد، یا تعابیر مشابه این تعبیر، یک نیروی قوی تری باید عقل رو به مرخصی فرستاده باشه و مرجعیت عقل رو زیر سوال برده باشه و اون چیز جز عشق نمیتونه باشه، و بعد از این جنگ عشق و عقل نتیجه بگیریم یه جوری قداست مسئله رو. یک گزاره بنابراین که ما در برابرش موضع میگیریم اینه که برای عاشورایی شدن عبور از عقل لازم بوده و لازم هست همیشه تو همه پروژه های عاشورایی و شهادت طلبی. گزاره دیگری که باز ما در برابر اونجا موضع میگیریم این است که برای کربلایی شدن، برای مجاهد بودن، فقط یه مقدمه علمی کافی است. یعنی مشکل کسانی که می توانستن در عاشورا حاضر باشن و حاضر نبودن فقط مشکل تئوریک بوده، چیزایی رو نمی دونستن که اگر اونا رو می دونستن می آمدند. اینم غلط. نکته اولی که در پاسخ به این دو نوع گزاره میخوام عرض بکنم، تا یه مقداری در باب ایمان و رابطش با معرفت و اینکه در عاشورا چرا فداکاری کردند و آیا این فداکاری و تضحیه خردمندانه بود یا نبود، دو تا نکته رو، دو تا مقدمه رو عرض بکنم. اول اینکه ایمان تو تعاریف ما صرفا یک نظریه ذهنی نیست. اینجوری نیست که تئوری های مختلفی رقیب وجود دارن، بعد ما از بین اینا یک تئوری رو به خاطر که چند درصد نسبت به بقیه ارجحیت داره گزینش میکنیم، اسم این میشه ایمان. این نیست. تفاوتیست بین دانستن و باور کردن، همطور که تفاوتیست بین موضوعهای مختلف علم و اهمیتشون و تأثیرشون در زندگی ما، و از همین جهات تفاوت علم با ایمان شروع میشه. یه عده‌ای در این تفاوت مبالغه کردن به حدی که اساساً نسبت ایمان و علم رو قطع کردن. نسبت معرفت و عقلانیت از یک طرف با ایمان و عشق رو از طرف دیگه قطع کردن و این رو تئوریزه کردن، فلسفیش کردن. یعنی شما ایمان تو تعریف کانت رو که رابطهش با معرفت و عقلانیت به کلی قطع میشه برای که هیچ کدوم مزاحم دیگری نشه، ایمان تو تعریف فیدئیست های مسیحی رو و غرب رو، هم از فیدئیست های افراطی مثل کیرکگارد که یه آدم متعلق معنویه، کتاب می‌نویسه در باب معنویت، در باب عشق، در باب حضرت ابراهیم، او رو به نام پدر ایمان نام می‌بره و بعد اونجا توضیح میده که چجوری شرط مؤمن بودن ترک عقل است، نه فقط بلکه ضدیت با عقله. مثلا میگه ایمان وقتی ارزش پیدا میکنه، ارزش انسانی، که شما با عقل در بیفتی، ولی اگر طبق حکم عقلت عمل بکنی ارزشی نداره. یعنی تضاد بین عقل و ایمان. یا از نوع ملایمتر فیدئیزم تفکیک معرفت از ایمان، مثل نوع مثلا ویتگنشتاینی که میگه تضاد عقل و ایمان دعوت به اجابت ایمان ضد عقل میکنه، اما میگه ما برای ایمان ورزیدن، عشق ورزیدن به چیزی اساسا احتیاج به هیچ رو پشتوانه عقلی نداریم. این تصور، این تصویر از رابطه ایمان و معرفت غلطه. اون تصویرم که کسی بگه که ایمان همان علم است، و به محض که ما تصور ذهنی از یک مسئله، تصور ذهنی شفافی از یک مسئله پیدا کردیم، کافی است برای عمل کردن، اینم غلط. دو تا گرایش نادرست این وسط وجود داره. عده‌ای گفتن که درست، تا اینجاش هم درست میگن که واقعیت‌های زیادی ممکنه در دنیا باشه که موضوع علم ما قرار بگیره، ولی باید بررسی بشه که دانستن اونها چه اهمیتی داره برای ما و چقدر تأثیر داره، چقدر میتونه مؤثر و برانگیزاننده باشه در زندگی ما. میگن که درک‌های ذهنی حتی از خدا، حتی راجع به خداوند، از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. یعنی ما هرچه تلاش بکنیم مثلا برای اثبات خدا، یه جایی اگر مربوط نشه به سرنوشت ما، یه جایی اگر مربوط نشه به سرنوشت ما که اثبات این خدا چه ربطی به من دارد و چه دخالتی در سعادت یا شقاوت من داره، یک اثبات عبث او رو دانستند. چون معتقدن که اساسا خدا به اثبات شدن احتیاج نداره، بلکه ما این که به اثبات شدن محتاجیم، و باید روشن بشه که اثبات شدن خدا چجوری به اثبات کردن، اثبات شدن ما چجوری به اثبات کردن خدا مربوط میشه. تا اون وقت گزاره خدا هست یا اثبات خدا یا تلاش برای او ارتباطی با انسان پیدا بکنه و بعد برای ما مهم بشه و بعد کم کم تبدیل بشه به ایمان. یعنی غیر از اینکه یه چیزی را میدانیم، یه گزاره ای رو تصور و تصدیق ذهنش کردیم، نسبت به او انگیزه هم پیدا بکنیم، نسبت به او متعهد بشیم. و وقتی تعهد اونقدر تشدید بشه که ما حاضر بشیم جانمون، مالمون، آبرومون، همه چیزمون رو برای یک گزاره فدا کنیم، همه چیز رو فدا کنیم و زیر پا بگذاریم و بگیم این تضحیه و قربانی شدن قیمتی است که ما برای تعهد در برابر این گزاره می‌پردازیم. این گزاره چقدر باید مهم بوده باشه و چجوری باید به من مربوط شده باشه و به ما مربوط شده باشه که یه چنین اهمیتی پیدا کرده باشه، و بعد مخصوص نباشه به یه دوره‌ای، به یک نفر در کربلا و در یه روز عاشورا، بلکه این گزاره یه گزاره جهانی و فراتاریخی باشه و تا امروز و تا همیشه و تا قیام قیامت این گزاره برانگیزاننده باشه. یا آتش فشان همیشه فعال باشه. یه گزاره باید چه خصوصیتایی داشته باشه تا اینقدر انرژی و قدرت و دینامیزم درش نهفته باشه؟ گفت نیازی به اثبات خدا نیست، تو خودت رو اثبات کن. من نمیخوام تأکید بکنم و تکرار بکنم این دیدگاه رو، چون از یه جهات ممکنه بهش اشکال وارد بشه که مثلا تفاوت این دیدگاه با دیدگاه های فایده گرایانه و پراگماتیستی در باب گزاره ها دقیقا مثلا کجاست. حالا ولی که شما فایده رو تعمیم بدید به فواید اخروی و دنیوی، ممکنه در برابر این سوال پاسخی داشته باشن یا نداشته باشن. اما تا این حد رو میپذیریم، تا این حد به نظرم تنبه خوبی است که شما کافیست تفاوت بین اثبات فلسفی خدا با ایمان دینی به خداوند رو بررسی بکنید، تفاوت این دو نوع خدا رو و تفاوت خدای مبرهنی که فقط در ما ثابت میشه که این خدا هست با خدایی که قرآن و انبیا به تعبیرش میکنن که نه فقط هست بلکه بگونه ای هست که میفرماد که یحبونه و یحبهم، یعنی بین خدا و انسان رابطه عاشقانه و دو طرفه ایجاد میشه به تعبیر قرآن، که خدا انسان رو دوست داره، خدا اونا رو دوست داره و به اونها عشق میورزه به تعبیر قرآن، و اونها به خداوند عشق میورزند. یه عشق دو طرفه و متقابل بین انسان و خدا. و در آیه دیگری تعبیر رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی است و اونها از خدا راضی اند، رضایت از خدا. یا تعبیر دیگری که در دعای سیدش علیه السلام علیه آمده، مسئله و در ظهر عاشورا هنگام شهادت این تعبیر به زبان آوردن، مسئله تسلیم بودن و راضی بودن. راضی بودن، رضایت به این معنی نیست که حالا یه مصیبتی داره سر ما میاد بالاخره تحملش کنیم برای خدا. رضایت به معنی تحمل نیست. امام حسین توی دور عاشورا وقتی دارن شهید میشن نمیگن که خدا سخته ولی من دارم تحمل میکنم به خاطر تو، اینو نگفتن. میگن ردن به قضائک، این مشیت توست و من مشیت تو رو دوست دارم. رضایت، نه کراهت. چون اگه شما بگی این مشیت توست منم نمیپسندم ولی چون تو خدایی منم بنده تو هم دیگه میپذیرم، این تسلیم شدن با کراهت. امام حسین اینو نگفته، میگه ردن به قضا، یعنی من راضیم، من معترض نیستم اصلا، هیچ کار هیچ جای این کار اشکال من نمیبینم، چون تمیزه. همون تعبیری که حضرت زینب تو کاخ دشمن هنگام اسارت تو زنجیر وقتی بهش میگن که چجوری دیدی اوضاع رو، میگه خیلی تمیز بود. این جمله از زینب برای جنگ روانی گفته نشده که، عقیده از زینب. میگه ما رأی تو الا جمیلا، یعنی غیر از زیبایی من هیچی ندیدم توی ماجرا، همش قشنگ بود. از اولی که از مدینه حرکت کردیم تا الان که ما به اسارت آمدیم همش زیبا بود. این زیبا دیدن، اون نکته سومی که حالا بهش اشاره خواهم شد، اینه که از یک طرف ما یه جانبینی عشق محور تو دین تعریف میکنیم، قرآن تعریف میکنه و حکما و عرفای نظری هم آمدن همین رو به یه شکل دیگه تئوریزش بکنن. حالا اشاره میکنم به نظر اونها، مسئله رضایت متقابله، مسئله عشق متقابله، مسئله محبت، مسئله تسلیم، و از یک طرف بحث خون و کشته شدن و خون و خشونت. بالاخره ماجرای عاشورا و کربلا یه فاجعه، از یه طرف قضیه که نگاه میکنه یه فاجعه است، یه جنایت تاریخیه. از یه طرف دیگه یه صحنه که نگاه میکنی زیباترین صحنه است که تو تاریخ بشر اتفاق افتاده. این تضاد ظاهری، این پارادوکس که از یه زیباترین صحنه و زشتترین صحنه است کربلا. عاشورا زیباترین روز و زشتترین روز دنیاست و هر دو تعبیر هم تو روایات ما آمده. عاشورا بدترین روز جهانه و بهترین روز جهان. نه با اون تعبیر عرفانی، نیمه عرفانی نیمه خرافی که بعضیا گفتن و میگن، که من وقتی در یک جلسه‌ای که از این مسیحیان همین مثلا تئوریسین های تئولوژیست های مسیحی میگفت که ما مسیحی ها با شما شیعه نزدیکی داریم، نگاه ما به مسیح با نگاه شما به حسین. گفتم چه تفسیری؟ گفت که ما معتقدیم که خدا به زمین آمد در قالب مسیح و به صلیب رفت برای نجات بشر، شما معتقدید که حسین در کربلا خودشو و بچه هاشو به کشتن داد برای شفاعت بشر و نجات بشر. عیسی خدای پسر به صلیب رفت برای شفاعت و نجات، شما هم حسین به کربلا رفت برای نجات و شفاعت. گفتم نه، ما هم چه عقیده‌ای نداریم. نگاه شما به تسلیب عیسی با نگاه ما به تزهیر حسین در کربلا مطلقا چنین شباهتی نداره. این سوء تفاهمه. ما این نگاه رو نگاه درست نمیدونیم. البته حسین شفاعت میکنه و مسیح هم شفاعت میکنه، اما فلسفه کربلا این نیست. این ممکنه جزء فوائد کربلا باشه، اما جزء اقراض و قایات کربلا، جزء اهداف عاشورا نبود، اما جزء فوائدش هست. حالا فرقی بفهمم من به یک مناسبت دیگه البته عرض خواهم کرد. درسته که ایمان در نظر ما یک ایمان غیر معرفتی، فیدئیستی، جدا از عقل یا ضد عقل نیست، ولی یه وقت میگیم ایمان منظورمون فاناتیزمه، یعنی ایمان به مثابه یک تعصب. اون بله، اون ایمان، اون عشق با عقل جور در نمیاد، حتما باید حسابشون از هم جدا کرد، یا تو نبرد عقل و عشق بالاخره باید یکی برنده شه و یکی دیگه باید صحنه رو ترک کنه. اما یه وقت داریم از ایمان صحبت میکنیم توی فرهنگ عاشورا، ایمان به مثابه یک تعهد مقدس عاشقانه و دلبستگی وجودی، منتها دلبستگی که و عشقی که نتیجه منطقی یک تفکره، عشق عاقلانه و تعقل عاشقانه، شروع یک سلوک آگاهانه، عشقی که محصول علم و معرفته. این عشق محصول ترک علم، ترک تعطیل عقل نیست. این عشق خرد ستیز نیست، این عشق خردمندانه است. اما فقط خرد نیست، چون گفتیم بین ایمان و علم تفاوته. اینجور نیست که ما هرچی رو میدونیم بهش ایمانم داریم. خیلی چیزا رو ما میدونیم که ایمان نداریم بهش، یا در این حد ایمان نداریم که براش هزینه بپردازیم. یه تعبیر امام مثال میزدن، میگفتن ما هممون علم داریم که مرده صدمه‌ای به ما نمیزنه، اما هیچ کدومون ایمان نداریم به این مسئله، چون حاضر نیستیم با یه مرده شب تنها بخوابیم توی اتاق. ولی ایشون میگفت که این قصال‌ها و مرده‌شورا نه فقط علم دارن بلکه ایمان هم دارن، که مرده کاری با آدم نداره، یعنی گزاره از ذهنشون وارد قلبشون شده. اینجوری نیست که ما هرچی میدونیم بهش ایمان هم داریم. خیلی چیزا هست که میگیم میدونیم، براش استدلال هم میکنیم هممون، ولی واقعا حاضر نیستیم براش هزینه کنیم. حاضر نیستیم از آبرومون، از وقت، جانمون، مالمون که نه، حتی از وقتمون براش بگذاریم، ولی میدونیم درسته. حتی ممکنه تو مناظره هم شرکت کنیم، با بقیه شعار هم بدیم، بحث هم بکنیم. این هم یه تفاوتیست که اینجوری نیست که اونایی که در عاشورا حاضر نشدن و در پروژه های عاشورایی در طول تاریخ هیچ وقت حاضر نمیشن، اینا مشکل معرفتی دارن همشون، یه چیزی فراتر از دانستن اونجا لازم است. بنابراین این نکته اول، نتیجه که من میخوام بگیرم اینه، ما داریم از عشق و ایمانی صحبت میکنیم، ایمان عاشورایی و جهادی، که در تضاد با علم و عقلانیت و معرفت نیست، در تفکیک از اونها هم نباید بشه، نه تفکیک بشه از نوع تفکیک کانتی، نه تضاد داشته باشه با عقل و معرفت از نوع تضاد کیرکگاردی یا ویتکنشتاینی، یا از نوع شرقی و اسلامی که بین خود ما هم بودن، بعضی در بین متصرفه، بعضی در بین بعضی از متکلمین که تو جمع این مسائل همیشه مشکل داشتن، یا متعصبین. این ایمان پشتوانه معرفتی داره، قابل استدلاله. یعنی ما استدلال داریم برای درست بودن و خردمندانه بودن کاری که یک مجاهد شهادت طلب انجام میده، یه انسان عاشورایی انجام میده، یه مرد حسینی و یک زن زینبی، تا ابد هر وقت شرایط پیش میاد. اما از اون طرف عقیده ما نداریم که صرف دانستن ایمان، یه چیزی فراتر از دانستنه. پس ایمان و عشق نه تضاد داره با عقلانیت و معرفت تو تفکر عاشورایی، نه تفکیک میشه از اون، کاملا ارتباط دارن با هم، اما یکی نیستن، تفاوت با هم دارن. ببینید تضاد ندارن اما تفاوت دارن. این نکته اول، که این عشق محصول یک علمه مسئول معرفت و عقلانیت ریشه ایست، اما باز با خود معرفت متفاوت. این ایمان یه درجه مرتفع تر است از معرفت و لذا هر علمی منجر به عمل نمیشه و دلیل یک عمل لزوما مساوی با علت اون عمل نیست. اینم یک مؤخره ای برای نکته اول که همیشه دلیل یک عمل مساوی یا ملازم با علت اون عمل نیست، چون هر پدیده و هر رفتار انسانی یه علتی داره و یه دلیل داره. تو بحثا گاهی ما دلیل یک پدیده رو، دلیل یک رفتار رو با علتش اشتباه میگیریم. بعضی از اختلافها و تناقضها و بحثایی که پیش میاد بین ما هم اینه که یکی داره به دلیل یک پدیده اشاره میکنه، اون داره یکی دیگه داره به علتش اشاره میکنه. علت امر خارجی است، دلیل امر ذهنی است. دلیل مربوط به توجیه اون عمل است، یعنی توضیح اون عمل است، منطقی بودن اون عمل است. علت اشاره داره به چی؟ به تسلسل در تحقق خارجی اون عمل اشاره داره. این دوتا نباید با هم اشتباه گرفته بشن. شما ممکنه دلیل کافی برای یک عمل داشته باشید ولی هیچ وقت اون عمل رو انجام ندید. دلیل دارید برایش اما علت تحقق پیدا نکرده، علت تامه تا اون معلول اون عمل اتفاق پیدا بکنه. از اون طرف متقابلا ممکنه شما دست به یک عملی زده باشید در حالی که دلیل کافی برای دفاع از اون عمل نداشته باشید، نتونید دلیل اقامه کنید. معمولا برای تفسیر یک عمل یا پدیده تفسیر علی و وجودی رو با تفسیر دلالی، استدلالی و توجیهیش مخلوط میکنن، در حالی که ما یه بار باید علت یک پدیده رو یا رفتار رو جداگانه تحلیل بکنیم یا برام دلیلش رو. هر دوشون هم مهمن ولی اینا دوتا چیزن و هم نباید مخلوط بشن. اینا هم حرفای تازه‌ای نیست، اینا تو همون منطق قدمایی خود ما از همون اول راجبش بحث کردن. من در منطق تفکیک بین دلیل که کشف ذهنیه با علت که ترتب خارجی است، تفکیک بین قول منطقیین، تفکیک بین مقام ثبوت و مقام اثبات، اینجوری تعبیر میکردن، یا لم ثبوتی یا اثباتی، که یکی سوال از علت واسطه در ثبوت، یکی سوال از دلیل است که واسطه در اثباته. و اتفاقا این تفکیک هم تو کلام و فلسفه و عرفان و فقه و اصول به درد ما میخوره، هم تو جامعه شناسی و روان شناسی و سیاست و اقتصاد، همه جا به درد میخوره و همه جا دوچار این مغالطه میشن که این دوتا رو نمیتونن از هم درست جدا بکنن. خیلی مغالطه ها اینجا زاد و ولد کرده تو این منطقه. حالا این بس یه سرنخی میتونه باشه که جداگانه بررسی بشه علل تحقق عاشورا و همطور دلایلی که عاشورایی ها برای فداکاری خودشون داشتن، که من الان به این بحث نمیخوام بپردازم، با اینکه بحث مهمه. نکته دوم که به اون سوال دوم راجع به عاشورا جواب میده که آرمانگیرا، کدوم آرمانگیرایی ها میارزه. مثلا این سوال همیشه در مقام هر فداکاری و هر انتخاب پیش میاد که این کاری که ما دارم میکنم ارزشش رو داره. این سوال که میگیم ارزشش رو داره، یک سوالیه که تو عاشورا در اوج مطرح میشه ولی تو کل زندگی مدام داره مطرح میشه دیگه، مدام درگیر این سوال ما. یعنی ما هر عملی که میخوایم انجام بدیم میفهمیم، مثلا عمل الف، عمل ب، راه مثلا درست، راه غلط، همون میفهمیم. بعد که میخوایم یه عمل مثلا وجه درست عمل رو انجام بدیم هزینه داره، با خودمون میگیم این ارزشش داره من این کارو بکنم؟ یعنی به زحمتش میارزه؟ به خسارتی که من خواهم کرد، مثلا آبروم در خطر میفته، جانم، مالم، مقامم، مدرکم، شهرتم، محبوبیتم، همه چیزی که ما بهش دنبالش این همش دیگه صبح شد، این میارزه من این رو به خطر بندازم در برابر اون؟ یه سوال اینجا سوال مهم فلسفیه اصلا، که تو فلسفه اخلاق نتیجه میده، تو فلسفه حقوق نتیجه میده، بعد میوه‌هاشو تو سیاست و اقتصاد و همه جا میده. چه کاری به چه چیزی میارزد؟ مثلا معیار ما برای ارزش اعمال چیست؟ آیا کاری که حسین ابن علی کرده در عاشورا، اون مسائلی که بر سر خودش و فرزندانش و زنها و بچه‌ها و اینها آمده، ارزشش رو داشته؟ شما فکر نکنید یک سوال بدیهیه. این سوال اولا همون زمان خیلی از بزرگان جهان اسلام بهش جواب منفی دادن دیگه. خیلی هم میامدن از ابن عباس، از محمد حنفی برادر ایشون، خیلی از دلسوزان آمدن پیش ایشون گفتم آقا واقعا اون کاری که داری میکنی ارزشش رو داره؟ اصلا تأثیر داره؟ مؤثر این کار تو که حالا مثلا که چی مثلا مرا 780 نفر بریم با چند تا زن بچه تو بیاون همه تونم بزنیم لطو پار کنن که چی آخرش؟ این سوال غیر از اینکه اون زمان راجع به خود ایشون از طرف بزرگان جهان اسلام مطرح شده و خیلی‌ها نیامدن، حالا بعضیا ترسیدن، بعضیا واقعا مسئله مشکل نظری هم داشتن که اصلا چرا باید این کارو بکنیم. غیر از اون سوال همیشه مطرحه تو دوران خود ما که همین الان این مسائلی که مثلا تحریم و نمیدونم هسته‌ای و این تهدیدها و اینا هست، بعضیا هم سوال میکنن آقا ارزشش چیه؟ این سوال سوال بدی نیست. ما هر کاری که انجام میخوایم بدیم یا ندیم باید این سوالو بپرسیم که چی ارزش چی رو داره یا نداره. متأ فرق یه ماتریالیست با یه انسان متعلق، یه الهی و یه مادی در طرح این سوال نیست، در پاسخ است که به این سوال میده. اینم نکته دوم که من فکر میکنم عاشورا به این سوالم جواب میده، تفکیک بین انگیزه و نتیجه. که حالا این که عرض میکنم یه بحثی که باز فلاسفه ما بهش پرداختن، تفکیک بین غایت و منفعت، تفکیک بین انگیزه و نتیجه در عمل، و وقت ترازوی ما برای سنجیدن اینه که غایت کدام عمل عقلانیست، خردمندانست، میارزه، چه کاری به چه چیزی میارزه یا نمیارزه، ترازوی ما برای این ارزش گذاری چیه. این که با سید الشهدا عده ای احتجاج کردن که شما خلاف هم شرع کردی هم خلاف عقل، خلاف شرع کردی برای که در برابر آیات قرآن و احکام شرع مثل آیه لا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة که خودتون رو به دست خودتون توی هلاکت نندازین، شما به امام حسین گفتن شما تخلف کردین زی باید روشن بود شما کشته میشین یا بس بچه چه کاری کردی؟ هم خلاف شرع کردی هم خلاف عقل سیاسی کردی. و این همیشه ادامه داره تا الان هم همین این نوع برخورد با مسئله ادامه داره. که حالا من خواهم گفت تمام مسئله همینه که شما ترازوی ارزش گذاری چیه، و الا ترازو حتما باید باشه. اگر حسین ابن علی ترازوی نداشته برای سنجیدن که این کار به این نتیجه میارزد، این نتیجه به این قیمت میارزد، اگر ترازوی نداشته کار خرد ستیزانه یا خرد گریزانه ای حداقل انجام داده، اما اگر ترازویی بوده وقت باید پرسید که ترازوی ارزش گذاری یه ذهن ماتریالیست و مادی با یه ذهن الهی ترازوهاشون چه تفاوتی با هم دارن، چجوریه که یه عمل خاصی رو با یه هزینه خاص اون میگه میارزه و این میگه نمیارزه. امام حسین میگه هیهات من الذله، دور است از ما ذلت، ما کشته میشیم. فرماد این ما رو مخیر کرده، من سر دوراهی مرگ و ذلت قرار داده، ما دوریم از ذلت، میارزه کشته بشیم و این تحقیر رو و ذلت رو تسلیم نشیم. ولی اون با ترازوی ماتریالیستی میگه نه آقا نمیارزه، واقعا نمیارزه، چه اشکالی داره که حالا ما ذلت رو تحمل بکنیم ولی کشته نشیم. این که امام حسین میگه حیات من الذله، من مخیر شدم بین سلت و ذله، بین شمشیر و ذلت ما مخیر شدیم امروز و باید سر این دو راهی انتخاب کنیم، نمیشه دیگه هر دو راه رو با هم رفت، یا مرگ یا ذلت. وقتی امام حسین میگه میارزه مرگ، امروز ما اینجا کشته میشیم، همه کشته خواهیم شد، خب میگه میارزه، یه عده زیادی هم میگفتن نمیارزه، هر دو هم میگفتن ما عاقلیم. اینجوری نبود که امام حسین عقل رو گذاشت کنار، گفت دیگه حالا درسته که نمیارزه عقلا، ولی من عاشقم، ما را به عقل چه، بریم دیگه اینجا عاشق باشیم، عقل رو تعطیل کنیم، هیچ وقت حرف نبود. امام حسین کاملا عقلانه عمل کرده. صحبت همه سر اینه که دایره نفع و ضرر چقدره، دایره نفع و ضرر محدود در زندگی 45-60 ساله در دنیاست و منافع شخصی من، یا دایره نفع و ضرر ابدی و حقیقی است در رابطه با کمالات. اینا تعریفشون از نفع و ضرر با هم فرق میکنه، ولی هر دو ترازو دارن، هر دو هم عقلانه دارن بحث میکنن. منتها عقل کوچک، عقل حقیر داریم و یه عقل وسیع داریم.